هفته شب است در ایران. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. شش مرداد 1401 خورشیدی برابر با 28 جولای 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. سازمان اطلاعات فراجا میگوید اعضای یک شبکه جاسوسی برای اسرائیل را شناسایی و دستگیر کرده است. بر اساس بیانیه این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، اعضای این گروه 5 نفر بودند که به جمع‌آوری اطلاعات از مناطق مهم، شعارنویسی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی مشغول بودند. روزهای گذشته نیز خبر دستگیری گروه دیگری که به گفته مقام‌های امنیتی قصد بمب‌گذاری در یکی از مراکز حساس دفاعی در اصفهان را داشتند منتشر شد. فعال شدن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دستگیری افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شدند پس از برکناری حسین طایب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و چندین فرمانده ارشد امنیتی صورت گرفته است. تاکنون زمان و محل دستگیری و هویت هیچ یک از دستگیر شدگان اعلام نشده است. در سالهای اخیر ده‌ها تن از فعالان مدنی به تام همکاری با کشورهای خارجی بازداشت، محاکمه و به زندانهای طولانی مدت محکوم شدند. روز پنجشنبه امروز دادگاهی در بروکسل ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک به جرم تروریسم زندانی است، به ایران و هر کشور ثالث دیگر را تا 2 ماه دیگر تمدید کرد. دادگاه صادر کننده این حکم به شاکیان این پرونده و همچنین آقای اسدی تا 24 شهریور مهلت داد تا لوایح خود را ارائه دهند و روز 28 شهریور را نیز برای شنیدن استدلال‌های دو طرف تعیین کرد. رأی اولیه ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی از بلژیک در پی شکایت 11 شاکی پرونده از جمله مریم رجوی و محمد محدثین از رهبران سازمان مجاهدین خلق، نخست وزیر سابق الجزایر و وزیر خارجه پیشین ایتالیا روز 31 تیر ماه صادر شد. این رأی پس از آن صادر شد که پارلمان بلژیک روز 29 تیر ماه معاهده تبادل زندانیان با ایران را تصویب کرد، اقدامی که راه را برای آزادی اسدالله اسدی و بازگشت به ایران باز می کند. این دیپلمات جمهوری اسلامی مواد منفجره را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند. با افزایش شمار مبتلایان به سویه جدید ویروس اومیکرون کرونا در مناطق مختلف ایران، 57 شهر در شرایط قرمز کرونایی قرار گرفتند. 86 شهر نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به 9500 بیمار جدید کرونایی شناسایی شده و 42 بیمار جان خود را از دست دادند. تاکنون مجموع آمار جانباختگان کرونا در ایران به 142 هزار نفر رسیده است. آمارهای رسمی جمهوری اسلامی در مورد کرونا مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارجی قرار دارد. به دنبال تداوم بارش بارانهای شدید، سازمان هواشناسی برای استانهای کرمان، اصفهان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، یزد، کوهگیلویه، بویراحمد و چهارمحال و بختیاری هشدار قرمز صادر کرد. در این مناطق رگبار، رعد و برق، تگرگ، وزش بادهای شدید و احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود. سازمان هواشناسی در تهران، سمنان، البرز، قزوین، قم، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی هم برای امروز هشدار نارنجی صادر کرده است. به ساکنان بیشتر مناطق ایران توصیه شده از نواحی حادثه خیز مانند حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها دوری کنند. صبح پنجشنبه نیز جاده حراز به دلیل ریزش خاک و سیلاب بسته شد. تاکنون آمار جانباختگان سیل در منطقه امامزاده داوود در استان تهران به دست کم 6 نفر و شماره آسیب دیدگان به 9 نفر رسیده است.
ممنونم از تو بابک. بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به سیل اخیر در ایران. سیل دامنه‌های جنوبی البرز را نیز در نوردید.
شهر تهران و در استان تهران در حالت کلیش مسیل‌ها مسدود شده، حریم رودخانه‌ها رعایت نشده.
رئیس قوه قضاییه میگوید رها کردن مدیریت فضای مجازی به ضرر مردم تمام میشود. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
باید خیلی جدی گرفت این قضیه قطع دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی.
و به برخوردهای خشونتبار جمهوری اسلامی با زنان در ماه‌های اخیر نگاهی خواهیم داشت.
یکی از بازداشتی هایی که نواخه وجود داشته نازنین بهرامی بوده، کسی که امضا کننده یه بیانیه 800 زن بود و فعال بود.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با افزایش آمار قربانیان سیل در نقاط مختلف ایران، مقامات استانی از کشته شدن دو کودک در زاهدان و افزایش شمار قربانیان در امامزاده داوود به دست کم 6 نفر خبر دادند. اخبار تازه حاکی از آن است که سیل در روستاهای اطراف رودهن نیز دست کم 1 قربانی گرفته است. در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلبان، ابتدا از او پرسیدم با توجه به پیشبینی وقوع سیل در دامنه‌های جنوبی البرز، حاکمیت چه تمهیداتی میتوانست پیش از وقوع این سیل در نظر بگیرد؟
ببینید، وقتی که ما پیشاگاهی داریم و میدونیم، پیشبینی میکنیم، میتونیم حداقل در فاصله زمانی تا وقوع سیل یا بارندگی هشدارهای لازم رو به مردم بدیم و سعی بکنیم که مردم در معرض سیل قرار نگیرند. خودتون میدونید که متاسفانه مسیل‌ها دستکاری شده، از تغییرات عمده ایجاد شده و اینکه ما در این فاصله بخوایم ساخت و ساز حذف کنیم یا اینکه بتونیم کاری بکنیم که جلوگیری بکنیم از خسارت‌های مالی یه مقدار بعید است، ولی میتوان خسارت جانی و کاهش داد و هشدارهای لازم رو اعلام کرد. ببینید، در طی سالهای اخیر، در 50 سال اخیر وقوع سیل در تهران رخ داده و شاهدش هستیم. در سال 1333 در امامزاده داوود ما سیل داشتیم که در همین مرداد ماه بوده و بارش زیادی در نیم ساعت بوده، حدود 23 میلیمتر که ظاهرا 1500 نفر کشته شده. در سال 1374 باز ما در اردیبهشت ماه کشته شدن افراد رو در همین حوزه داشتیم. در سال 1394، ولی هیچگاه حاکمیت به فکر این نبوده که خسارات رو کم بکنه. جمله نهایی من در این رابطه اینه که سیل یک پدیده طبیعی هست، منتها خسارات سیل هست که انسان محور است که باید اونو کاهش داد.
رضا شهبازی، مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی سازمان زمین‌شناسی، میگه احتمال تکرار حادثه امامزاده داوود در آبراه‌های شمال تهران وجود داره. جدایی از بارش‌های گسترده در روزهای اخیر، چه موارد زیرساختی، تخریب‌های محیط زیستی و سهل‌انگاری‌های مدیریتی در محدوده استان تهران صورت گرفته که ما شاهد چنین سیل مخربی هستیم؟
شهر تهران و در استان تهران در حالت کلیش گسترش بیرویه داشته. ما تا ارتفاعات 2000 متری و فضای شهری شاهد هستیم که توجه نشده به اقلیم خرد در معماری شهری و مسیل‌ها مسدود شده، حریم رودخانه ها رعایت نشده، یک بار سنگینی بر طبیعت گذاشته شده که همه اینها میتونه خسارت ایجاد بکنه. نفوذ پذیری ها کاهش پیدا کرده. ببینید، وقتی که از آسفالت استفاده میشه، بتن ریزی میشه، همه اینها نفوذ پذیری رو کاهش میده. از طرف دیگر هم پوشش گیاهی در ارتفاعات از بین رفته که میتونه مانع عمده‌ای برای سیلاب باشه. وقتی که شما این نوع توسعه نامتوازن رو در یک منطقه اعمال میکنید و در اون منطقه احتمال وقوع سیلاب هست، مثلا وقتی که هوا خیلی گرم میشه و رطوبت بیشتری رو جذب میکنه و این هوای گرمی که خیلی رطوبت داره با یک هوای سرد برخورد میکنه، احتمال ریزش باران شدید در کوتاه مدت در تابستان وجود داره که این یکی از ویژگی های اقلیمی ایران هست که یک منطقه خشک و نیمه خشک هست، یعنی یک چیز غیر عادی رخ نداده، فقط به دلیل تغییرات آب و هوایی این پدیده تکرارش یکم بیشتر شده نسبت به سابق، که حاکمیت میتونه با آبخیزداری، با توسعه متوازن شهری بر اساس طرح‌های آمایش سرزمین از وقوع این خسارت‌ها جلوگیری بکنه، که متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی در توسعه‌ای که مبناشون بوده این نکات رعایت نکردن و به این دلیل ما هر سال شاهد خسارت‌های مالی و جانی در جای جای ایران هستیم در رابطه با سیل و سایر پدیده‌های طبیعی و اقلیمی.
آقای سهرابی، ما در کنار پدیده سیلاب‌ها در روزهای اخیر خیلی میشنویم که رانش زمین در این مناطق رخ داده. برای شنوندگان ما درباره پدیده رانش زمین یه توضیحی اگه میشه بدید و اینکه چه سازوکارهایی میشه در نظر گرفت برای مقابله با این پدیده؟
ببینید، اون هم برمیگرده به همین دستکاری هایی که ما انجام میدیم. در بعضی از نقاط میبینیم که پوشش گیاهی حذف میشه. خود پوشش گیاهی میتونه مؤثر باشه در حفظ خاک. جاده سازی هایی که به غلط در ارتفاعهایی بدون توجه کردن به توپوگرافی، به شیب و وضعیت توپولوژی اون منطقه صورت میگیره، سدسازی هایی که در اطراف صورت میگیره، همه اینها دخالت میکنه در رانش زمین. و عرض کردم توجه کردن به اقلیم، توجه کردن به توان اون سرزمین و طرح‌های آمایشی با شرایط اقلیمی میتونه از وقوع این پدیده‌ها جلوگیری بکنه. در کوتاه مدت، در طی مثلا یک هفته، یک روز یا یک ماه اصولا نمیشه کاری انجام داد. تنها راه این است که ما خسارت جانی رو کاهش بدیم. این یک پروسه زمانبر هست، جزی از مدیریت و توسعه سرزمینی هست که خودتون شاید هستید. توسعه ایران و مدیریت ایران بر مبنای یک سیستم رانتی مافیایی و فاسد بوده که این مسائل رو هرگز در برنامه‌های توسعه مد نظر قرار نداده.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، درباره سیلاب‌های اخیر در استان‌های مختلف ایران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته پس از بازدید از مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فعال ناوری اطلاعات، خواستار به سرانجام رسیدن شبکه ملی اطلاعات شد و ادعا کرد رها کردن مدیریت فضای مجازی قطعا به ضرر مردم تمام می شود. ولو رها بودن فضای مجازی تعبیر رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های متعدد است که بارها از آن انتقاد کرده و هفتم تیر ماه امسال هم خطاب به مسئولان قضایی گفت برای برخورد اگر قانون ندارید سریع تهیه کنید. در گفتگو با محمدو بابایی، متخصص امنیت سایبری، ابتدا از او پرسیدم این طرح تا چه میزان تا کنون اجرایی شده است؟
طرح اون چیزی که به نام طرح سیانت امروز شناخته میشه از سال 1388 بعد از قضای جنبش سبز توسط رژیم کلید زده شد و به طور خیلی فعالانه بیش از تقریبا نزدیک 2 دهه است الان در حال پیگیری و انجام هستش. و خب طرحی نیست که یک شبه ایجاد شده باشه یا اجرا شده باشه. این طرح به شکل مرحله مرحله و قدم قدم جلو اومده و اجرا شده.
در روزهای اخیر بحثی مطرح شده درباره قفل کودک گوگل. چه میزان این مسئله دسترسی کاربران رو در ایران با مشکل روبرو کرده؟ چقدر محدودیت ایجاد کرده برای دسترسی به اطلاعات آزاد؟
از شما خدمت شما که تکنیکی که به اصطلاح باش دسترسی به اینترنت رو از طریق قفل کودک گوگل محدود کردن با نام DNS هایجکینگ شناخته میشه. طوری که ISP شما زمانی که شما یک درخواست DNS ارسال میکنید برای باز کردن یک وبسایت، اون درخواست رو به اصطلاح میقاپه یا ربایش میکنه و به جاش یه نتیجه دیگه به شما نشون میده. در حال حاضر کاری که انجام شده این هستش که به جای اینکه درخواست شما به سرور اصلی گوگل ارسال بشه، وسط راه درخواست ربایش میشه و به سمت سروری میره که نتایج مناسب کودکان زیر 13 سال رو نشون میده، که این نتایج فقط نتایج مربوط به پورنوگرافی نیستش، بلکه شامل نتایج پزشکی، روانشناسی، فروشگاه‌های آنلاین و خیلی چیزهای دیگه میشه. حتی دسترسی به گوگل اسکولار هم که خیلی از دانشجویان و اساتید دانشگاه ازش استفاده میکنن، نتایج اونها هم نشون داده نمیشه و طبعا محدودیت‌های زیادی رو برای کاربران ایجاد کرده. البته راه خیلی ساده‌ای وجود داره برای دور زدن این نو فیلترینگ، اون هم استفاده از DNS over HTTPS هستش، که به اصطلاح DNS روی HTTPS هست، که درخواست شما رو به سرور گوگل کدگذاری میکنه و ISP شما نمیتونه وسط را این درخواست رو هایجک کنه. برای استفاده از اون شما بایستی از iOS نسخه 14 به بالا و یا یکی از نسخه اخیر اندروید استفاده کنید. مرورگرهایی مثل فایرفاکس یا گوگل کروم، اگر توی گوگل سرچ کنید بهتون نحوه روشن کردن این سرویس رو نشون میدن. یک اپ هم وجود داره از سمت یه شرکتی به نام کلاودفلر، که کلاودفلر DNS رو داخل گوگل پلی یا اپ استور سرچ کنید، میتونه براتون این قابلیت رو روشن کنه.
آقای بابایی، به نظر میرسه حاکمیت بسیار جدی هستش برای کنترل فضای مجازی. علی خامنه‌ای گفته که فضای مجازی داره امنیت روانی مردم رو مختل میکنه. عیسی زارعپور وزیر ارتباطات سفر کرد به روسیه، با مقامات فضای مجازی اونجا دیدار کرد. به نظر شما چه روزهایی در انتظار وضعیت دسترسی مردم به اطلاعات آزاد پیش روی ماست؟
ببینید، همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، این دسترسی به یک بار محدود نشده. دسترسی از چندین سال پیش داره به مرور محدود و محدود و محدودتر میشه و تکنیک های مختلفی هم برای این محدود کردن دسترسی استفاده میشه. برای مثال در چین علاوه بر فایروال بزرگی که استفاده میکنن، مثلا شما نگاه کنید 5 تا تکنیک استفاده میکنن. الان همین 5 تا تکنیک مثل قطعات پازل کنار هم چیده شده تا امروز به طرح صیانت رسیدیم. روش اول مثلا فیلتر کردن آدرس های اینترنتی است، که خب این فیلتر کردن با همین روش توی ایران شروع شد. روش دیگه همین DNS هایجکینگ هست که میبینیم الان جمهوری اسلامی این رو به جعبه ابزارش برای فیلتر کردن اینترنت استفاده کرده. روش دیگه محدود کردن سرویس دهنده‌های خارجی هست که توی چین می‌بینیم داره انجام میشه، به جاش پلتفرم‌های بومی خودشون رو دارن اضافه می‌کنن. و من فکر می‌کنم سفری که وزیر ارتباطات به روسیه داشته، چون روسیه مثلا ببین سرویس سرچ یندکس رو داره، سرویس ایمیل یندکس رو داره، داره به سیستم جایگزین بعد از جنگ اوکراین داره سیستم جایگزین اینستاگرام خودش رو معرفی کرد، و من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی علاقمند هست که این تکنولوژی ها رو جایگزین گوگل بکنه در ایران، یا جیمیل یا سرویس هایی مثل اینستاگرام و غیره. روش چهارم استفاده از پلیس اینترنت، که همون پلیس فتا رو توی ایران داریم. و روش پنجم هم از دسترس خارج کردن VPN هست. و همونطوری که داریم میبینیم این 5 تا رو دولت چین داره اجرا میکنه و دسترسی 1 میلیارد و اندی چینی رو به اینترنت دنیا قطع کرده، و جمهوری اسلامی هم تقریبا تمام قطعات پازلش در حال چیده شدن و تکمیل شدن هست. و من فکر کنم که شاید باید خیلی جدی گرفت این قضیه قطع دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی.
گفتگو بود با محمدو بابایی، متخصص امنیت سایبری، درباره قطع دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی و اجرایی شدن طرح صیانت.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در ماه‌های اخیر روند برخورد خشونت‌آمیز با زنان در ایران برای پیروی از حجاب اجباری شدت گرفته است و همزمان فعالین زن در این حوزه و حامیان جنبش نوپای میتو در ایران تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفتند. نازنین بهرامی بازیگر تئاتر و از امضا کنندگان بیانیه 800 زن آخرین نفری است که به گفته منابع موثق توسط سپاه پاسداران دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
فشارهای مضاعف بر فعالین جنبش زنان علیه خشونت جنسی در ایران و دستگیری آنها. در هفته‌های گذشته نهادهای امنیتی تعدادی از زنان ایرانی را به خاطر حمایت از جنبش میتو در ایران بازداشت کردند. بر پایه اطلاعاتی که صفحه میتو ایران در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، از میانه اردیبهشت 1401 تا کنون دست کم 4 نفر توسط وزارت اطلاعات و 1 تن توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با اتهامات مشابه دستگیر یا بازجویی شدند. در آخرین مورد ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در روز شنبه اول مرداد 1400 در حوالی خیابان انقلاب تهران نازنین بهرامی را دستگیر کردند. 5 مامور مرد و 1 مامور زن در این دستگیری حضور داشتند. گفته می شود ماموران در حین بازداشت از خانم بهرامی فیلم برداری کردند. به گفته نزدیکان خانم بهرامی، ماموران سپاه چنان او را تحت فشار قرار دادند که حتی در گفتگو با نزدیکترین افرادش اصل بازداشت را انکار کرده و میگوید فقط توسط ماموران گشت ارشاد دستگیر شده. شقایق نوروزی و مدیر صفحه میتو در ایران در گفتگو با رادیو فردا تاکید میکند که نازنین بهرامی تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارد.
یکی از بازداشتی هایی که این اواخر وجود داشته نازنین بهرامی بوده، کسی که امضا کننده یه بیانیه 800 زن بود و فعال بود در جنبش علیه خشونت جنسی. اخباری که رسیده پراکنده، اما برخیش از منابع بسیار موثق این هستش که توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده. اون چیزی که در واقع آن منابع موثق در رابطه با بازداشتش و ادامه این بازداشت میگن این هستش که چنان تحت نظر نیروهای امنیتی هست و بهش گفتن که قضیه رو عادی جلوه بده و نکته مهم این هستش که بهش گفتن فقط اعلام بکن که گشت ارشاد گرفتت و بعد شب اول آزاد شد. طور که این خبر داره به ما میگه، نهادهای امنیتی خیلی اصرار دارن که خبر موثقی در رابطه با بازداشت این زن منتشر نشه و در یک بیخبری در واقع اون رو سرکوب بکنن. این خیلی خطرناکه به خاطر اینکه معلوم نیست که این زن وکیل داره یا نه، معلوم نیست چه حکمی میخوان بهش بدن اگر که در این مرحله قرار گرفته. هیچ اطلاعات دقیقی از وضعیت حقوق این زن الان در دست نیست و فقط به با فشار و ارعاب زیادی به خودش و خانواده گفته شده که تنها چیزی که باید رو به عموم اعلام بکنید این هستش که گشت ارشاد من رو گرفته. در صورتی که از چند منبع تا اونجایی که من خبر دارم لحظه بازداشت نیروهای امنیت سپاه، مدیر منتسب به در واقع اطلاعات سپاه، با دوربین‌هایی به گردن اومدن و این زن رو به مکان نامعلومی بردن.
نازنین بهرامی از جمله کسانی است که بیانیه اعتراضی به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کار را امضا کرده بود. بیانیه‌ای که انتشارش برای حکومت جمهوری اسلامی ایران گران تمام شد. حسین فرحبخش از تهیه کنندگان سینمای ایران است. به دنبال انتشار این بیانیه خواستار شلاق زدن به سینماگران زنی شده بود که به خشونت، آزار و باجگیری جنسی در عرصه سینما و تئاتر اعتراض کردند. همه اینها در حالی که در چند ماه گذشته فشارهای نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بر فعالان و شهروندان زن در ایران تشدید شده. اما چرا این فشارهای حکومتی بر زنان و همینطور حامیان جنبش میتو هر روز بیشتر می شود؟ شقایق نوروزی.
یکی از دلایلی که این فشارها داره متوجه در واقع فعالین این جنبش میشه این هستش که جنبش میتو در ایران به نحوی پیش رفت که فعالین این جنبش چهره خودشون رو به راویان دادن و از اسم و نام راویان به این صورت محافظت کردن تا امکانی باشه در اون شرایط به غایت ضد زن امکانی اصلا به وجود بیاد که جنبش میتو شکل بگیره و زنانی در رابطه با تجربیاتشون از خشونت جنسی حرف بزنن. به خاطر همین تمام فشاری که حکومت دوست داره که متوجه راویان بکنه برای اینکه متوقفشون بکنه، اینها رو میاد متوجه فعالین این جنبش میکنه که در واقع چهره این راویان شدن. و امید داره به این صورت بتونه که سرعت پیشروی جنبش رو کم بکنه، جنبشی که در ماه‌های اخیر درخشان عمل کرده، دستاورده بسیار زیادی در مدت کم داشته و این چیزی هستش که داره حکومت رو نگران میکنه، چون قرار حکومت بر این هست که فضای اجتماعی ناامن باشه برای زنان و نه امن، و به علاوه اینکه جنبش میتو شبکه‌های قدرت مردانه‌ای رو که این سیستم ساخته هدف قرار میده و چیزی که حکومت حال حاضر ایران به اون زنده است، به این مسئله زنده است که مردم نتونن آدرس درست بدن در رابطه با مسئول و کسی که مقصر هست و باید مسئولیتش رو بپذیره. همه این کاری که جنبش میتو داره میکنه، یعنی کنار زدن فرهنگ قربان نکوهی، رو کردن دست شبکه‌های قدرت فاسد و بازپسگیری عملیات زنان، نگران کننده شد دیگه برای حکومت، به نظر اینطور میاد.
در پی شکلگیری جنبش میتو در ایران از تابستان 1399 که در پیان قربانیان ایرانی تجربه خود از آزار جنسی را در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر به اشتراک گذاشتند، حکومت جمهوری اسلامی هم همزمان سعی در سرپوش گذاشتن بر این روایت‌ها داشته است. مشکلات، اذیت‌ها و آزارهای جنسی که زنان ایرانی درست در چارچوب قوانین اسلامی و شرعی تجربه کردند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به برخوردهای خشونت‌آمیز اخیر با زنان ایران و همچنین دستگیری نازنین بهرامی، بازیگر تئاتر و سینما. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
ببینید، آبروریزی و بی‌اعتباری آخوندها در این 43 سال به جایی رسیده که امام جمعه وارد میدان فوتبال میشه، عوضی که همه به احترامش پاشن، امام جماعت هست، مردم صدای شغال در میارن. اینه که همه دیدن دیگه، عمامه آخون که اگه به زمین بیفته باید مردم فکر کنن عرش خدا افتاده. نه تنها نمیفته، عمامه رو میندازن، لگد میزنن روی اون عمامه. اینها معناش چیه؟ معناش اینه که روحانیت امروز دو پول پیش مردم ارزش نداره، چون از این جماعت جز درویی، جز دروغ، جز سرهمبندی اخبار، جز وطن فروشی هیچ چی دیگه ندیدن.
تنفر ملت ایران از آخوند به حد اکثرش رسیده. از اون ور در آبادان امام جمعه رفت که در مورد متروپول صحبت کنه، همه گفتن بیشرف بیشرف. از این ورم که یه مسابقه کشتی در عملش بود، همین که آخوند اومد اونجا، ملت اون چنون صدایی کردن که مجبور بشه بیزاره بره. حتما این کار باید در تمام ایران بکنن، به خصوص در مراسم محرم شرکت نکنن، چون اینا میگن که اسلام را محرم و سفر زنده نگه داشته. حالا اونایی که اعتقاد دارن تا دیر نشده و به پیغمبرشون توهین نکردن، اینا رو بیندازن دور. اینو میفرستم واسه رادیو فردا که پخش کنه تمام ملت بدونن.
میخوام یک پیامی از طریق رادیو فردا بفرستم به ملت ایران و به دنیا، بگویم که ببینین حاکمان جمهوری اسلامی ایران چقدر از انسانیت بدورن. قبرهایی که یک خانم هست مرده و عکس بدون روسری یا بدون چادر در سنگ مزارش نصب کردن، طرفداران کاسه های داختر از آرش حاکمان جمهوری اسلامی ایران میرون این آرامگاه ها رو خراب میکنن، چرا که این مرحوم عکسش در مزارش بدون حجاب است. میخوام بگویم تا به کی احمق بودن این حاکمان جمهوری اسلامی ایران رو ما و دنیا تحمل کنیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که بعد از گذشت 9 ماه از انتخابات پارلمانی در عراق دولت این کشور تشکیل نشده، اختلافات میان چهره‌های سیاسی در این کشور بالا گرفته و احتمال دارد مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی سرپرستی دولت را تا تشکیل این دولت بر عهده بگیرد. بیشتر بشنوید از نوشین سید حسینی.
با گذشت بیش از 9 ماه از انتخابات عراق، صحنه سیاسی این کشور هنوز متلاطم است و اختلافات میان جناح‌های رقیب سیاسی حل نشده باقی مانده است. در آخرین رخداد از رشته معضلات سیاسی عراق، طرفداران مقتدی صدر، روحانی شناخته شده شیعه و مخالف نفوذ ایران، شامگاه چهارشنبه به نشانه اعتراض وارد ساختمان خالی پارلمان این کشور در منطقه سبز بغداد شدند. این تظاهرات چند روز پس از آن رخ داد که جناح‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی در اقدامی خلاف قانون اساسی محمد شیاع السودانی را به عنوان نامزد نخست وزیری این کشور معرفی کردند. بر پایه قانون اساسی عراق، رئیس جمهور تنها کسی است که از حق معرفی نخست وزیر برخوردار است. علی صدرزاده، تحلیلگر جهان عرب ساکن آلمان، تظاهرات طرفداران مقتدی صدر را این گونه ارزیابی می‌کند.
پس از تظاهرات میلیونی که هفته قبل در بغداد برگزار شد، تظاهرات و اشغال پارلمان عراق دیشب قدرت نمایی دوم مقتدی صدر بود که به هر وسیله میخواد از تشکیل دولتی که طرفدار ایران باشه جلوگیری به عمل بیاره، چون برای آقای مقتدی صدر شیعه و سودانی که کاندیدای طرفداران ایرانی در حقیقت بازیجه دست نوری المالکیه. مقتدی صدر خودش در پی تشکیل دولتی است که بهش گفته دولت ائتلاف ملی و میگه که برخلاف دولت‌های گذشته باید این دولت آینده دولتی باشه که سوای وابستگی به گروه‌های مذهبی و سیاسی باشه، با اینکه از پارلمان رفته به عنوان رهبر بزرگترین فراکسیون عراق، ولی از خیابان و وسائلی که در اختیار داره سیاست عراق رو تعیین میکنه.
در حالی که گروه مقتدی صدر در انتخابات اکتبر سال گذشته توانست با کسب 74 کرسی از مجموع 329 کرسی اکثریت پارلمان را به دست بیاورد، ولی تلاش‌های گروهش برای تشکیل دولتی بدون حضور رقبای شیعه به شکست انجامید و به همین دلیل هم ماه گذشته میلادی تمامی نمایندگان گروه مقتدی صدر از پارلمان عراق استعفا دادند. حالا این روحانی با نفوذ شیعه با وجود غیبت در پارلمان به چهره قدرتمند در سایه بدل شده و مخالفتش با هر نامزد پست نخست وزیری میتواند عراق را با تشنج‌های تازه مواجه کند. کشوری با وجود آیدی قابل ملاحظه‌اش از نفت در ماه‌های گذشته، مردمش همچنان با معضلات اقتصادی از قبیل بیکاری گسترده، زیرساخت‌های ضعیف و کمبود برق و آب دست و پنجه نرم می‌کنند. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی، معتقد است در صورت عدم برگزاری مجدد انتخابات، عراق احتمالاً دچار جنگ داخلی خواهد شد.
مقتدی صدر موفق نشده تا به حال پروژه تشکیل دولتش رو به انجام برسونه. با بودن آقای الکاظمی در نخست وزیری هم همه موافق نیستند و ظاهراً پیشنهادش اینه یا خواستش اینه که یک بار دیگر همین آقای الکاظمی انتخابات جدیدی رو سازماندهی بکنه. بعضی ها هم حدس میزنن اگر عراق وارد روند انتخابات جدید نشه، احتمال جنگ داخلی هم زیاد هست، چرا که نوری المالکی دیشب با طرفدارانش و اسلحه در بغداد ظاهر شد و ظاهراً به مقتدی صدر نشون داد که از برخورد نظامی هم ابا ندارد.
مقتدی صدر از مخالفان سرسخت نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق محسوب می شود. به نظر می رسد نزدیکی محمد شیاع السودانی به نوری المالکی هم دلیل مخالفت مقتدی صدر با نخست وزیری آقای السودانی باشد. عرض اندام خیابانی طرفداران مقتدا صدر در هفته‌های گذشته بدون خشونت به پایان رسیده. گرچه ادامه بن‌بست سیاسی در این کشور عربی ممکن است به زودی آشوب و خشونت را به همراه بیاورد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز منتهی به ظهر روز پنجشنبه ششم مرداد 42 نفر در ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خودشون رو از دست دادند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. همچنین میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در صفحه اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک ما هم دنبال کنید. اما این مجله شبانگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک روایت باشید، کاری از فرهنگ قویمی.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت یک روایت با دریا صفائی، نماینده پارلمان بلژیک، دندانپزشک و فعال حقوق زنان به گفتگو می نشینیم تا درباره فعالیت‌های مختلف ایشان بیشتر بدانیم. محور اصلی این گفتگو فعالیت‌های سیاسی خانم صفائی است و عواملی که موجب شد ایشان به عنوان نماینده پارلمان بلژیک به جهان سیاست وارد شوند. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به روایت خانم دریا صفائی توجه فرمایید. خانم صفائی، در آغاز این گفتگو از شما خواهش دارم اگر ممکنه مختصری از زندگی و دوران کودکی و جوانی با صدای خودتون در واقع برای شنوندگان رادیو فردا بیان کنی تا بیشتر با شما آشنا بشیم.
من حقیقتا در تهران به دنیا آمدم، از یک پدر و مادر جوان اولین فرزند خانواده بودم و خب طبیعتا خیلی به همه چیز من توجه خیلی خاصی می شد، چون تا 3 سال و نیم 4 سالگی تنها فرزند خانواده بودم. پدر و مادرم خیلی سعی می کردن کنار همه چیزایی که به من آموزش می دادن این رو بفهمونن که درس خوندن و ادامه تحصیل برای آینده من خیلی مهمه. به خصوص موقعی که من 4 سالم بود، انقلاب سال 57 اتفاق افتاد که در واقع مسیر زندگی ایرانی ها رو خیلی عوض کرد، به شکلی که دیگه انسان ها دنبال تضمین شخصی برای آرامش زندگی خودشون بودن. و خب همونطور که میدونیم بعد از انقلاب زنان رو خانه نشین کردند و با تبعیض‌ها و سرکوب‌هایی که زنها مواجه بودن هیچ جای دنیا هنوز که هنوز بعد از این 40 و اندی سال دیده نمیشه که در ایران وجود داره. طبیعتاً خانواده من، پدر مادر من خیلی به من یاد میدادن که به عنوان یک زن باید خودم گریم خودم رو از آب بکشم بیرون، رو پاهای خودم بایستم. همیشه به من یادآوری میکردن که در قانون جمهوری اسلامی که بر اساس قانون شریعت برپا شده، یک زن حقوق برابر با یک مرد که نداره، هیچی از هیچ حقی برخوردار نیست. و به من آموختن که در واقع بخوام حقوق شخصی خودم رو اعاده کنم. خودم احساس میکردم، همچنین در جدی که زندگی میکردیم احساس میکردم با ما رفتار همگونی نمیشه نسبت به رفتاری که میدیدم در جامعه روی یک دختر بچه و یک پسر بچه. احساس میکردم که ما یه گونه دیگه ای داریم بزرگ میشیم به عنوان دختر بچه. جذب انقلاب و ایران بعد از انقلاب طور شده بود که ما باید گونه دیگه ای رفتار میکردیم به عنوان دختر بچه.
بله خانم صفایی، از این دوران و چهار دههی که بسیاری از زنان و دختران اون رو تجربه کردن، میرسیم به دوران دانشجویی شما که میتونیم الان بیشتر در مورد این مسائل صحبت کنیم و در اواخر دهه سال 1370 که شما و همسرتون آقای سعید بشیرتاش از سازمان دهندگان اعتراضات دانشجویی بودین که به بازداشت شما هم منجر شد. اگه ممکنه بریم به دوران دانشجویی و از تظاهرات دانشجویی بگین که چطور و چگونه در واقع بازداشت شدین.
با شرایطی که ما بزرگ شدیم تو ایران خب سخت بود که بدونی حقوقت داره پایمال میشه و برای حقوقت برنخیزی. به خاطر همینم بود که من به عنوان یه دانشجوی جوان در دانشگاه تهران سالهای آخر دندانپزشکی بودم که با سعید جان هم آشنا شدم و اون موقع بود که خیلی اوج فعالیت‌های ما بود و احساس می‌کردیم ما می‌تونیم سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم و باید سرنوشت ایران عزیزمون رو جوری رقم بزنیم که یک ایرانی شایسته اون باشه، چون که واقعا من بر این باورم که ایرانی‌ها بسیار مردمان پیشرفته‌ای هستن که گرفتار یک حکومت شیطانی شدن، وگرنه ما میدونستیم که میتونیم تاریخ رو عوض کنیم. این احساس رو میکردیم که باید به عنوان جوان فعالیت کنیم برای اینکه حقوق خودمون رو باز پس بگیریم و ایران رو آباد کنیم. طبیعتا در سالهایی که من 20 سالم اینا بود خیلی فعالیت میکردیم برای اینکه ایران دوستی، ایران شناسی، یک حکومت که در اون دین و دولت از هم جدا باشه، یک ایران دموکراتیک رو ترویج بدیم بین جوانان و خیلی هم این ایده ها طرفدار داشت. ما چه یک گروه بزرگ جوانان بودیم که با هم تلاش میکردیم برای این مسئله. حتی جشن های ایرانی رو ماهانه جشن میگرفتیم در خونه خودمون که یادآور بزرگی و عظمت تاریخ ایران بود و به ما این امید رو میداد که روزی بتونیم بر اساس آموزه های این تاریخ کهن ایران رو دوباره بازسازی کنیم. در همین گیرودار تلاش های سیاسی ما در واقع برای اینکه جوانان رو جذب کنیم توی خونه ما، تعداد زیادی از جوانان می اومدن می رفتن، از این ترکت ها پخش می کردیم علیه انتخابات. حتی یادمه که زمانی که انتخابات خاتمی بود ترکت های پخش می کردیم برای تحریم انتخابات و در همین تلاش ها بود که در واقع سال قیام دانشجویی 78 بود که ما تلاش های گستردمون با گروه بزرگی که تشکیل داده بودیم برای این قیام سال 78 که در واقع اولین تظاهرات و مخالفت عظیم و مردمی، صدها هزار نفر دست به دست هم مثل قطره هایی که به هم می پیوستن و یه رودخونه بزرگ را تشکیل می دادن، برای اولین بار بود که ملت ایران احساس میکردن میتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، که متاسفانه با سرکوب گسترده جمهوری اسلامی مواجه شدیم. در واقع پس از اینکه چند روزی جمعیت باشکوه اتحاد خودشون رو برای یک بار برای همیشه نشون دادن، این سرکوب خونین 78 اتفاق افتاد و اون لحظه همسر من از من جدا شد و من هم دست گیر شدم و در واقع دیگه نمیتونستیم همدیگر رو پیدا کنیم. تو تظاهرات که از هم جدا شدیم دیگه نمیدونستیم هر کدوممون کجا هستیم، که من در بازداشتگاه توحید بازداشت شدم که وزارت اطلاعات همچنان بازجویی های خودش رو میخواست انجام بده. خاطرات زندان و خاطرات اون روزها که دیگه بسیار مخوف بود برای کسانی که اونجا بازداشت می‌شدند و حتی بعد از اون این زندان توحید رو بستن، تبدیل به موزه شد.
خانم صفایی، در مورد همین دوران بازداشت و زندانی بودنتون اگه ممکنه بگین، و شنیدم که مدتی هم در انفرادی بودین.
دوران انفرادی واقعا دورانی که اسمش روشه، یک انسان یک موجود اجتماعیه که باید در تنهایی به سر ببره و در ترس و هراس این که جمهوری اسلامی الان میخواد باهاش چیکار کنه، چه جوری میخواد با اعدام اون یا با شکنجه اون درس عبرتی بشه برای دیگران، چرا که میدونیم که اصلا نظامهایی مثل نظام جمهوری اسلامی بر اساس ایجاد خوف و وحشت بنا شده. طبیعتا خیلی وحشتناک بود. من دور از خانواده من خبر از من نداشتن، اینکه من کجا هستم، چه کار میکنم. همسر من که اون موقع من نمیدونستم کجاست و آیا هنوز در سلامت بفهمی برای آیا بازداشت شده، شرایط بسیار دشواری بود. حتی یادمه که پدر همسرم که سن و سالی ازشون گذشته بود، بیمار بودن و اصلا حال خوبی نداشتن، رو بازداشت کرده بودن که در واقع خانواده رو تحت فشار قرار بدن و ما رو تحت فشار قرار بدن، رفتار غیر انسانی که با زندانی ها می کنند و زندانی های سیاسی که 100% مورد جو وحشتشون قرار می خوان بدن که برای اینکه اونها رو به تسلیم وادارن. ولی خب مسلما آدمایی که اونجا هستن می دونن که راه جلوی جمهوری اسلامی ایستادن راه مقاومت تک تکشونه و باید این راه رو ادامه می دادیم در هر صورت.
خانم صفایی، بعد از چه مدتی از زندان آزاد شدین و ظاهراً در زمانی که در مرخصی از زندان بودین به ترکیه رفتین؟ از اون روزها هم اگه ممکنه برای ما بگین.
من 24 روز در سلول انفرادی بودم در بازداشتگاه توحید و بعد از اون منو به صورت موقت با یک وجه مالی بسیار سنگین آزاد کردند تا دادگاه. هدفشون هم از آزادی من این بود که اون موقع هنوز همسرم رو دستگیر نکرده بودن و میخواستن که من با همسرم تماس برقرار کنم و اونها از طریق من رد همسرم رو پیدا کنن، که خب من این کار رو نکردم و در فرصتی که به صورت موقت آزاد بودم از پایان نامه خودم در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران دفاع کردم و تحصیلات خودم رو به پایان بردم. البته که به صورت خیلی مخفیانه با همسرم توسط یکی از دوستانمون در تماس قرار گرفتم و اون موقع بود که تصمیم گرفتیم اگر بخوایم کاری از پیش ببریم دیگه نمیتونیم به صورت آزاد در ایران زندگی کنیم. و اون موقع خیلی دشوار بود که از ایران خارج شدن، به خصوص برای همسرم که زندگی مخفیانه داشت و به هر مشکل و مصیبتی که بود بالاخره دوتامون جدا جدا از هم از ایران خارج شدیم.
و به هر حال خودتون رو به ترکیه رسوندین و در روزگاری که در ترکیه بودین شنیدم که از ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی که در پاریس اقامت داشت در آن روزگار، برای پناه بردن به بلژیک تقاضای کمک کردین و ظاهرا با کمک و همکاری ایشان شما به بلژیک رسیدین. چرا اصولا از آقای بنی صدر درخواست کمک کردین؟ آیا پیشتر از این با آقای بنی صدر همکاری داشتین؟
اولا اینکه در ترکیه ما اصلا درخواست کمک از کسی نکرده بودیم، فقط رفته بودیم که در واقع خودمون رو به UN معرفی کرده بودیم، ولی پس از اون وزارت اطلاعات ترکیه بود که همسر من رو بعد از 6 ماه که ما اونجا بودیم و همچنان زیر نظر داشت، همسر من رو بازداشت کرد. و وقتی وزارت اطلاعات ترکیه همسر من رو بازداشت کرد، من میدونستم که این برای یک معامله با یک زندانی خودشون در ایران هست. جان همسر من در خطر بود. اونجا بود که من سعی کردم از هر طریقی میتونم سعید رو نجات بدم و خب سعید قبلا در بلژیک زندگی میکرد و درسش رو در بلژیک تموم کرده بود. قبل از این که به ایران بیاد، وقتی که ما با هم آشنا شدیم در ایران، دندان پزشکی خودش رو در دانشگاه بلژیک تموم کرده بود و به خاطر همین هم آقای بنی صدر رو میشناخت از قدیم. خب من سعی کردم از ایشون کمک بخوام برای اینکه حداقل سریعتر صدای ما رو به کشوری که همسرم قبلا اقامتش رو داشت برسونه و اینجا بود که آقای بنی صدر این کار رو برای ما کردن. با بلژیک تماس گرفتن برای اینکه بتونن سریعتر همسر منو از زندان نجات بدن و خوشبختانه که این تماس به یک کشور اروپایی تونست حد راهی بشه برای اینکه ترکیه همسر منو تحویل به ایران بده و ما تونستیم به این شکل به بلژیک بیایم. و یکی از دلایلی که من فکر میکنم همیشه وظیفه ما که به کمکی کسایی که هستن گرفتارن، اگر میتونیم بشه تابیم و سعی کردم خودم هم تو زندگیم اگر تونستم کاری بکنم، دلیلش اینه که میدونم که چه شرایط دشواریه و چقدر ناامن کشوری مثل ترکیه و کشورهای مرزی مثل وان برای یک پناهجوی ایرانی در ترکیه.
بله. و سرانجام خانم صفایی، شما در اوایل تابستان سال 2000 وارد بلژیک شدین و بعد از مدتی با همسرتون یک کلینیک دندان پزشکی باز کردین. پس از چه مدتی در واقع تونستین کار دندان پزشکی رو از سر بگیرین و آیا با مشکلاتی هم روبرو شدین؟
وقتی که ما اومدیم اینجا هیچی نداشتیم. اون موقع حتی فرانک بلژیک بود واحد پولشون، هنوز یورو نشده بود. یک دونه فرانک بلژیک هم نداشتیم، یک دونه خونه، هیچی نداشتیم. و زبان هم من بلد نبودم. اینجا بلژیک به 2 زبان صحبت میشه، هلندی و زبان فرانسوی. از زیر صفر باید همه چیز رو شروع میکردیم، ولی خب میدونستیم که یه چیزی داریم، امید و آزادی و تلاش، و اینا رو انجام بدیم برای اینکه بتونیم دوباره زندگی رو که از هم توی ایران پاشیده بود رو هم بیاریم. و خیلی خوبش اینه که من و سعید چون همیشه رفیق راه بودیم، همیشه میدونستیم چطوری میتونیم به هم دیگه کمک کنیم. هر کدوممون یه قسمتی از کار رو میگرفتیم. خب اون موقع سعید کار میکرد چون مدرک دندان پزشکیش قابل قبول بود تو بلژیک، اصلا از بلژیک گرفته بود، ولی من هنوز مدرکم قابل قبول نبود که اولش کار کنم. پس یه سال زبان خوندم و بعد از اون رفتم به دانشگاه اینجا در بلژیک برای اینکه مدرک دندان پزشکیمو دوباره بگیرم و پس از اون باز تونستیم مکمل هم باشیم و 4 تا کلینیک دندان پزشکی زدیم و تونستیم زندگی خوبی و 2 فرزند داریم الان که پسرم 15 سالشه و دخترم 21 سالشه و تونستیم بالاخره زندگی درست کنیم که هیچ وقت تو ذهنمون از ایران و ایرانی جدا نبودیم و هیچ تمام روزمون، تمام تلاشمون در زندگی این بود که یه روزی بتونیم آزادی ایران و ایرانی ها و خوشحالی قلب ایرانی ها رو ببینیم.
براتون موفقیت های بیشتری آرزو دارم خانم صفایی. اما شما همزمان با کار دندان پزشکی در بلژیک در مسائل مربوط به حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان هم فعالیت می‌کردین و چند کارزار رو هم را انداختین، از جمله کمپینی به عنوان بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه شوند. اصولا چه چیزی باعث شد که به این گونه فعالیت ها هم بپردازین با وجود مشغله زیاد کاری؟ اصولا انگیزه شما برای این کارهای دیگه چی بود؟
واقعیت اینه که انگیزه خاصی که من همیشه تو خودم هنوز که هنوز به عنوان موتور حرکتی احساس میکنم، تجربه های تلخی بوده که در زیباترین کشور جهان که متاسفانه به اسارت برده شده تجربه کردم. یعنی من میدونم که زنهای ایرانی و مردهای ایرانی تلاش میکنن برای اینکه کشورشون آباد و آزاد باشه، برای احقاق حقوق خودشون تلاش میکنن. دوست داشتم تیم ملی ایران رو، تیم والیبال اون موقع خیلی قوی بود، می اومد به خارج از ایران و من دوست داشتم برم تشویق کنم. احساس میکردم همون احساسی رو که من به عنوان یک زن ایرانی دارم و همه زنها تو ایران دارن ولی نمیتونن به ورزشگاه برن، پس من نمیتونستم بی‌مسئولیت فقط برم از یک مسابقه زیبا لذت ببرم و فراموش کنم که هموطنانم چقدر برای رفتن به یک ورزشگاه باید خطرهای مختلف رو تجربه کنن، دستگیر بشن، تحقیر بشن، فقط برای دیدن تیم ملیشون و تشویق تیم ملیشون. اونجا بود که با خودم تصمیم گرفتم این کار رو هرگز تنهایی نکنم، مگر اینکه صدای زنای ایران باشم برای اینکه به گوش جهانیان که اتفاقا رسانه‌های مختلف و متعددی در ورزشگاه همیشه حاضر بود، اون بار با خودم عهد کردم که صدای زنان ایران رو دور جهان با خودم ببرم. حتی توی المپیک سال 2016 من با این بنر سفر کردم به برزیل و اونجا البته بگم خیلی توی ورزشگاه‌ها جمهوری اسلامی تلاش میکرد که ما رو سانسور کنه که ما تو تلویزیون دیده نشیم، سعی میکرد به انواع اقسام حتی اگه مسابقه رو نصف نیمه پخش کنه بنر ما دیده نشه. حتی تو خود ورزشگاه‌ها مامورانی رو استخدام میکردن برای اینکه به ما حمله کنن، حتی کی کنن از سفارت جمهوری اسلامی و حتی یه بار توی برزیل نیروهای ارتشی فرستادن برای اینکه منو دستگیر کنن که البته نقشه‌هاشون همیشه نقشه براب شد. بعد از اون که یک عکاس از من یه عکس رو منتشر کرد وقتی که داشتم اذیت میشدم از طرف ماموران انتظامی، ارتش اونجا به جای طرف جمهوری اسلامی رو بگیره، 2 روز آینده مسابقات همیشه منو اسکورت کرد برای اینکه امنیت داشته باشم توی ورزشگاه و خب همیشه هم از اینکه نقشه هاشون نقشه براب میشه یه جورایی باعث رضایت خاطر منه که همیشه حق به حقدار میرسه، همیشه یک ایرانی که تلاش میکنه باید ببره.
و با همه این دشواری ها شما تصمیم گرفتین خانم صفایی که در انتخابات پارلمان بلژیک وارد فعالیت بشین. اما پیش از اون آیا شما با حزب راستگرای NFA همکاری داشتین و عضو این حزب بودین؟
من در سال 2018 به عرصه سیاست پا گذاشتم. این در شرایطی بود که چندین حزب از من خواسته بودن که باهاشون فعالیت بکنم و احساس میکردم حرفهایی که من میزنم چه راجع به ایران، چه راجع به خطرهای دیگه که حتی اروپا رو تهدید میکنه، حرفهایی که لازمه توی این دور زمان بیان بشه از طرف کسی که خودش میدونه راجع به این مسائل چجور صحبت میکنه. و مسلما من خودم رو متعهد میدیدم به جامعه‌ام که واقعا همیشه کمکم کرد که پیشرفت کنم و این حزب به من جایگاه خیلی خوبی داد برای اینکه بتونم صدای مهمی رو که برای جامعه کنونی اروپا شنیدنش لازم و ضروریه در پارلمان بیان کنم و افکاری بود که در واقع من میتونستم در بستر اون فعالیت های مفید داشته باشم و نشون به همون نشون که حتی در مورد تروریستی مثل اسدالله اسدی تنها حزبی که از این مسئله بدون هیچ تابویی به درستی صحبت میکرد و موضع درستی در قبال جمهوری اسلامی میگرفت حزب من بود و خب طبیعتاً خوشحال شدم که تونستم این کار را بکنم، چون من هم میدونستم که شناخت اروپایی ها از کشور بسیار مهمی مثل ایران در منطقه اونقدر زیاد نیست و این وظیفه ماه که بتونیم اهمیت کشور بزرگ و مهمی مثل ایران رو برای اروپا روی کارت بیاریم تا اونا بتونن تصمیمای درست و بهتری رو بگیرن، که این کاریه که همچنان بهش ادامه خواهیم داد.
به اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی اشاره کردین که در دادگاهی محکوم شده در بلژیک به خاطر فعالیت‌های غیرقانونیش و اخیراً در جریان لایحه مبادله زندانیان بین ایران و بلژیک که در پارلمان بلژیک تصویب شد شما فعالیت زیادی کردین تا از تصویب این لایحه جلوگیری کنید. به تصور شما علتی که موجب شد اکثر نمایندگان پارلمان بلژیک به این لایحه رأی دادند چه بود؟
فشارهای خیلی سنگینی که دولت بلژیک روی نمایندگان پارلمان آورد اصلا قابل تصور نبود. واقعا من فکر نمی کردم که دولت بلژیک چنان مصمم بخواد از استرداد اسدالله اسدی دفاع کنه و متاسفانه این کاری بود که میکردن. و میدونیم که بلژیک یکی از کشورهایی که طولانی ترین مدت بی‌دولت بودن رو پشت سر گذاشته، بعضی وقتا میشه به 300-400 روز میرسه که اینها هنوز دولت نمیتونن تشکیل بدن. دولت کنونیشون هم یک ائتلافی از 7 حزب مختلف که حتی با ایدئولوژی های متفاوت از راست تا چپ رو پوشش میدن. طبیعتاً وقتی که یک همچین دولتی از هم بپاشه تشکیل دولت بعدی باز هم با دشواری های دیگه مواجه میشه. اینه که دولت در واقع با زور و زورگویی سعی کرد که احزابی رو که در دولت هستن بهشون تحمیل کنه که باید نمایندگان پارلمانشون به این لایحه رأی مثبت بدن. حتی بسیاری از همکاران من بودن که به من میومدن میگفتن که واقعا نمیدونی چقدر ما تحت فشاریم. یه سریاشون هم گفتم اصلا ما نمیایم، ما به همچین متنی رأی مثبت نمیدیم که در تاریخ ثبت بشه که ما امضامون زیر یه همچین لایحه ننگینیه که تبدیل به قانون میشه. و یه سریای دیگه هم متاسفانه همونطور که مشاهده کردیم میتونن به سادگی خودشون رو گول بزنن و بگن یک شهروند بلژیکی در خطر، در صورتی که هممون میدونیم که یک شهروند بلژیکی یک گروگان بیگناهه که از این پس بسیاری از گروگانهای بیگناه دیگه در جمهوری اسلامی پشت نرده ها خواهند رفت. متاسفانه نتونست به سرانجام خوشایندی برسه در مجلس، ولی همچنان تلاش‌های ما ادامه داره برای اینکه بتونیم از طریق دادگستری بلژیک سد استرداد یک تروریست به جمهوری اسلامی بشیم.
و این رو هم اضافه کنم که اسدالله اسدی متهم و در واقع به جرم اینکه ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلو رو در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس هدف قرار بدن افرادی که در اون بودند، به همین جرم در دادگاهی در بلژیک محاکمه شد و به 20 سال زندان محکوم شده که میگویند احتمال داره او رو با یک شهروند بلژیکی به نام اولیویر فاند کاستیله مبادله کنند. به هر حال خانم صفایی، اصولا چه موضوعی باعث شد که شما خودتون رو برای نمایندگی پارلمان بلژیک نامزد کنید؟ آیا علت خاصی داشت یا تنها به خاطر علاقه شما به سیاست بود که وارد جهان سیاست شدین؟
حقیقتا ما اگر در یک کشور خوشبخت زندگی کنیم هیچی بهتر از زندگی آرامش بخش دور از سیاست نیست، چون واقعیت اینه که بعضی وقتا سیاست برام خیلی سنگین میشه، چون که روی عواطف من تأثیر میذاره، روی احساسات من تأثیر میذاره. سیاست چیزی نیست که آدم انتخابش کنه اگر در یک کشور خوشبخت زندگی کنه، ولی من احساس میکردم که یک مسئولیتی به دوش من بود و اون اینکه شناختی که اینجا از اسلامگرایی افراطی که الان در اروپا واقعا کسایی هستند که به این ایدئولوژی خطرناک دامن میزنن و کمک میکنن، احساس میکنم این جزء وظایف ماه که دنیا رو آگاه کنیم از این خطر، همچنین بلژیک رو آگاه کنیم از اینکه چگونه ساده انگاشتن یک حکومت اسلامگرا مثل ایران یا یک انسان اسلامگرا مثل بعضی از اسلامگراهای افراطی که در اروپا به سر میبرند، ساده انگاشتن این ایدئولوژی چقدر میتونه خطرناک باشه برای تاریخ یک کشور، چرا که کشور ما، کشور عزیزمون ایران که یکی از پیشرفته ترین کشورها بود، یک تاریخ بسیار کهن و قوی داره. به خاطر همین بود که من انتخاب کردم از صدایی داشت که داشتم، از اهمیتی که توی افکار عمومی بلژیک داشتم، چون من قبل از اونم مقاله های خیلی زیادی اینجا نوشتم، انتخاب کردم برای اینکه مسئولیت خودم رو به دوش بگیرم و احساس میکردم که این گونه حتی اگر چه ببرم چه نبرم برندم، چون که احساس میکنم وجدانم راحته.
خانم صفایی، داریم به دقایق پایانی این گفتگو نزدیک میشیم، اما در اینجا میخوام از شما بپرسم که آیا موضوعی هست که تا به حال در جایی مطرح نکردین و مایل هستین برای نخستین بار با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارین؟
حقیقتاً قبلا به این مسئله فکر نکرده بودم، شاید اگه فکر میکردم یه چیز جدیدی براتون پیدا میکردم، ولی یه چیزی که خیلی مهمه حالا که هموطنان ایرانیم دارن گوش میدن اینه که بدونن که یکی از آرزوهای من اینه که یه روزی در تهران جشن آزادیمون رو هممون با هم، تهران، شیراز، اصفهان، شهرهای بزرگ ایران، کنار چیزایی که واقعا دلم براشون تنگ شده، بتونیم در کنار هموطنامون آزاد و آباد زندگی کنیم. به امید اون روزی که در ایران داره هم جمع بشیم.